ساعت 7 به وقت ایران است و 4:30 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی. خوشحالیم که همچنان با ما همراهید. همراه ما بمانید. به زمان شنیدن مشروع خبرها رسیده ایم با بهمن باستانی.
در آرژانتین آشوب‌های خیابانی مردم فقر زده دست کم 6 کشته به جا گذاشت. تظاهراتی که در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین از روز گذشته در مقابل پارلمان این کشور و در اعتراض به فشار اقتصادی چند ساله در این کشور آغاز شد، امروز به خشونت‌های گسترده و غارت اموال و فروشگاه‌ها توسط مردم گرسنه انجامید و دست کم 6 کشته و بیش از 100 زخمی به جا گذاشت. رئیس جمهوری آرژانتین یک ماه وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد و وزیر اقتصاد این کشور استعفا داد. دولت‌های روسیه و اسپانیا امروز با ابراز نگرانی نسبت به آینده آرژانتین اعلام کردند آماده‌اند تا این کشور را برای خروج از بحران اقتصادی یاری دهند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد غیر از 5 تن همه افراد القاعده که از ترابورا گریخته بودند به دام افتادند. این افراد روز گذشته با خلع سلاح محافظان خود در منطقه کوهستانی ترابورا در شرق افغانستان به پاکستان گریختند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده است این افراد در شمار 150 عضو شبکه القاعده هستند که بعد از فرار به پاکستان به دام افتاده و فعلا در بازداشت نیروهای پاکستان به سر می‌برند. چین و پاکستان بر تحکیم روابط خود تأکید کردند. چین و پاکستان بر سر حمایت از طالبان طی 5 سال گذشته متحد بودند. امروز در دیدار جنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان با همتای چینی خود در پکن، جنرال مشرف چین را دوست مورد اعتماد پاکستان خواند و ژیانگ زمین رئیس جمهوری چین جنرال مشرف را عامل مثبت همکاری‌های آینده دو کشور نامید. رئیس جمهوری پاکستان به هدف امضای 7 قرارداد اقتصادی و نیز گفتگو درباره مسائل افغانستان به پکن رفته است. چین و پاکستان به دنبال آغاز جنگ آمریکا و متحدانش در افغانستان از ائتلاف جهانی ضد تروریسم رهبری آمریکا حمایت کردند. کندولیزا رایس مشاور امنیت ملی کاخ سفید آمریکا جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که از تروریسم در خاورمیانه حمایت می‌کند. کندولیزا رایس گفت آمریکا بر سر حمایت ایران از فعالیت‌های تروریستی که علیه منافع آمریکا در خاورمیانه صورت می‌گیرد با جمهوری اسلامی ایران مشکل بزرگی دارد. مشاور کاخ سفید واشنگتن افزود جمهوری اسلامی ایران در پشت عملیات انفجاری در خبر عربستان بوده است که در سال 96 میلادی روی داد. دولت‌های ایران و عربستان سعودی که پیمان مشترک امنیتی با یکدیگر به امضا این اتهام آمریکا را رد می‌کنند. مقامات واشنگتن معتقدند که اسامه بن لادن هدف اصلی جنگ آمریکا علیه تروریسم در انفجارهای سال 96 میلادی در خبر عربستان دست داشته است. درباره آینده روابط ایران و آمریکا مشاور امنیت کاخ سفید واشنگتن گفت وضعیت امروز در این روابط تغییری نخواهد کرد مگر آنکه ایران رفتار خود را تغییر دهد. کندولیزا رایس گفت آمریکا هیچ خصومتی با مردم ایران که شایسته حکومت بهتری هستند ندارد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از آمریکا خواست تا درباره آنچه عمل خلاف عرف بین الملل می‌خواند پاسخ دهد. چهارشنبه یک نفتکش اجاره‌ای ایران پس از 17 ساعت توقیف توسط نیروهای آمریکا در آب‌های خلیج فارس سرانجام آزاد شد. منابع رسمی خبری جمهوری اسلامی ایران گزارش می‌دهند که این نفتکش اجاره‌ای حامل 5000 تن مواد اولیه تولید بنزین بدون سرب بوده و در حالی که از بندر جوبر در عربستان به سمت ایران در حرکت بوده است، بامداد چهارشنبه توسط ناوچه‌های آمریکا متوقف می‌شود و در اثر ضرب و شتم خدمه این نفتکش توسط نیروهای آمریکا 3 تن از خدمه خارجی نفتکش مذکور مجروح شدند. بنا به گزارش واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی از قول فرمانده ناوگان پنجم آمریکا در منطقه، یک فروند ناوچه رهگیری نیروی دریایی آمریکا که نفتکش مذکور را مظنون به انتقال نفت عراق علیه تحریم‌های سازمان ملل دانسته به نفتکش اجاره‌ای ایران نزدیک شده و پس از آنکه چند بار از نفتکش ایران خواسته است که توقف کند و با عدم پاسخ روبرو شده به آن تیراندازی کرده است. سفیر سوئیس در تهران حافظ منافع آمریکا در ایران پس از احضار شدن به وزارت خارجه جمهوری اسلامی با ابراز تأسف نسبت به این رویداد تعهد داده است که مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران در این زمینه را به مسئولان دولت آمریکا برساند. عراق و نیز جهان بدون صدام حسین زندگی بهتری خواهد داشت. مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن در گفتگوی با روزنامه عربی زبان الحیات چاپ لندن با اظهار این مطلب گفت آمریکا و نیز بسیاری از کشورهای منطقه می‌دانند که صدام حسین کسی نیست که بشود با او همکاری کرد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن افزود عراق تهدیدی برای منطقه و علیه منافع آمریکا و دوستان آمریکاست. هفته گذشته وزیر خارجه آمریکا در ترکیه در پاسخ به اینکه آیا عراق هدف حمله آمریکا بعد از افغانستان نیست، اعلام کرد پرزیدنت بوش هنوز تصمیمی در این باره نگرفته و هیچ یک از مشاورانش نیز پیشنهاد و طرح چنین حمله‌ای را به او ندادند. در خاورمیانه اسرائیل پس از حدود یک ماه اشغال نظامی مناطق تحت کنترل دولت خودگردان فلسطین سرانجام نیروهای خود را از شهرهای نابلس و رام الله در ساحل غربی رود اردن خارج کرد. در پی اعلام قطع روابط دولت اسرائیل با یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطین که هفته گذشته اعلام شد، از روز گذشته با آغاز مجدد مذاکرات هیئت‌های امنیتی اسرائیل و فلسطینی بار دیگر این روابط از سر گرفته شده است. امروز همزمان با درخواست یاسر عرفات وزیر خارجه 15 کشور عضو اتحادیه عرب در قاهره گرد هم آمدند تا درباره بحران خاورمیانه تبادل نظر کنند. احتمال می‌رود که این نشست با اعلام حمایت از رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین به ریاست یاسر عرفات و نیز درخواست مجدد از سازمان ملل متحد مبنی بر استقرار یک نیروی ناظر و حافظ صلح در مناطق فلسطینی نشین دنبال شود. هفته گذشته قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر حضور یک نیروی ناظر و حافظ صلح در مناطق فلسطینی نشین توسط آمریکا وتو شد. دولت آمریکا اعلام کرده است اجرای این قطعنامه اسرائیل را منزوی خواهد کرد. و در آلمان پارلمان این کشور امروز لوایحی را در چارچوب اقدامات امنیتی ضد تروریسم در این کشور تصویب کرد. این مصوبه دولت آلمان را قادر خواهد کرد که از آغاز سال جدید میلادی مفاد این قانون را به اجرا گذارد. قانون اقدامات امنیتی ضد تروریسم در آلمان به دنبال تصویب هفته گذشته قانون مشابهی در بریتانیا صورت می‌گیرد. این قوانین مانند قانون مشابهی که به دنبال عملیات تروریستی 11 سپتامبر گذشته در آمریکا تصویب شد، اختیارات فوق‌العاده‌ای را در اختیار پلیس این کشور برای بازجویی و پیگرد خارجی های مظنون قرار می دهد.
مشروع آخرین خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها را در پایان ساعت سوم خواهید شنید. برنامه‌های امروز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را همراه با شما ادامه می‌دهیم. در ایران کارشناسان و فعالان محیط زیست بارها نسبت به وضعیت نگران کننده تالاب‌ها هشدار دادند، اما وضعیت تالاب انزلی که ویژگی‌های یک زیستگاه طبیعی جهان را دارد سخت بحرانی گزارش شده است. گلناز اسفندیاری گزارشگر رادیو آزادی با دکتر اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست که اخیراً از بازدیدی از تالاب انزلی بازگشته است گفتگو می‌کند.
آقای دکتر کرم، شما به تازگی از تالاب انزلی دیدن کردید. وضعیت این تالاب به خاطر رها شدن فاضلاب‌های شهری در اون و طرح احداث جاده کمربندی انزلی موجب نگرانی علاقه‌مندان به محیط زیست شده. میشه بفهمید که الان تالاب انزلی در چه وضعیتی هست؟
هر بار که بنده این توفیق به دستم میاد که برم به تالاب انزلی رو نگاه بکنم، من نزدیکش کار بکنم، از یک طرف از اینکه خداوند چنین نعمتی رو به ما داده واقعا در این گوشه عزیز از مملکت ما خوشحال میشم و شاکر هستم، و از سوی دیگه وقتی که نگاه میکنم به مشکلاتی که خود دست انسانها در این تالاب ایجاد کرده واقعا متاسف میشم که چطور ما دلمون میاد که یک جواهر با ارزش رو به دست خودمون روز به روز به قول معروف بتراشیم و بخراشیم و موجب تخریبش بشیم. یعنی از یک طرف بنده چند روز پیش شاهد پرواز 43 تا گوی سفید بودم بر فراز این تالاب با یه آرامشی با یه دیبایی بلافاصله بعد از اونها 13 تا گوی دیگه همون مسیر رو طی کردن، رفتن در منطقه اسفند نشستن که نشانه ای از آرامش و حفاظت بهینه این تالاب. از سوی دیگه وقتی که سوار قایق میشید و به طرف پل قاضیان میرید، انواع و اقسام آلودگی هاست که به دست خود ما انسان به داخل تالاب ریخته میشه و با کمال تأسف درست کسانی که در حاشیه این تالاب زندگی میکنن از این تالاب به عنوان یک سطل زباله بزرگ استفاده میکنن. یعنی فاضلاب های خونه ها به این راه پیدا میکنه و هر دکانی، مغازه‌ای، صنعتی فاضلاب و پسماند و یا اون چیزهایی که بهش ما زائدات میگیم به راحتی داخل این آب میریزه و واقعا جای تأسفه که ما این چنین شاهد تخریب این منطقه با باشیم.
طرح جاده این کمربندی انزلی به کجا رسیده؟ کارشناسان و فعالان محیط زیست شدیداً اعتراض کرده بودند به احداث این جاده.
به نظر بنده این اعتراض کاملاً وارد است. ملاحظه فرمید که چنین جاده ای رو ما در ارومیه تحت عنوان شاهراه شهید کلانتری ساختیم و موجب تغییرات بسیار شگرفی در این منطقه زیبا از مملکت ما شد، به طوری که به طور خلاصه عرض بکنم کل سیستم طبیعی به هم خورد. یکی دو سال گذشته حتی یک جفت فلامینگو تخم‌گذاری نکردن در جزایر دو قوزلر که نزدیک این شاهراه هست. همینطور این جاده که قلب تالاب انزلی رو به اصطلاح میشه کافه، این جاده بدون اینکه بررسی و مطالعه شده باشه فقط شروع کردن بولدوزرها رو حرکت دادن، راه انداختن و بدون کوچکترین ملاحظات زیست محیطی و اکولوژیکی. و اینجاست که واقعا کسانی که عاشق و خدمتگزار طبیعت زیبای ایران در انزلی هستن از صمیم قلب نگران هستن که این جاده هم مثل شهید کلانتری در ارومیه باعث ایجاد تغییرات منفی بشه. این جاده فعلا به همت اداره کل محیط زیست گیلان متوقف شده و ما این رو بازدید کردیم پریروز، ولی تمام آثار و علائم نشان میده که به زودی متاسفانه این تأسیسات از سر گرفته خواهد شد، چون نصف این جاده کشیده شده، پل‌های فرعی رو زدن و الان به صورت ظاهر متوقف مونده و این اعتراض ها هم تا به حال به صورت توقف موضعی و موقتی این عملیات جاده سازی منجر شده. ما امیدوار هستیم به این که قبل از این که این تأسیسات بنا بشه آنچه که ما بهش ارزیابی زیست محیطی میگیم انجام بگیرد، یعنی بیان زبانه به کار رو متخصصیم بسنجن ببینن اینجا چه تأثیری بر محیط زیبای انزلی خواهد داشت و اون وقت مسائل منفی رو برطرف بکنن، احساس جاده رو از سر بگیرن.
پس با توجه به آلودگی شدید تالاب انزلی میشه گفت که اگر این جاده هم احداث بشه ممکنه در آینده شاهد مرگ یا نابودی این تالاب باشیم؟
با کمال تأسف همینطور هست. بنده تصور میکنم اگر به همین ادامه پیدا بکنه این دسترازی های ما، تالاب تبدیل به مرداب خواهد شد و این همه حیات و زیبایی و زندگی تبدیل به مرگ و سیاهیش خواهد شد. ببینید عوامل طبیعی خودشون در راه تخریب این تالاب هستن، مثلا پسروی آب، مثلا غنی شدن آب که موجب رشد بیش از حد نیها شد و بالاخره منجر به چروک خوردن و به اصطلاح آب رفتن این تالاب شد. خوشبختانه یه شانسی ما آوردیم، آب دریای مازندران بالا آمد و این تالاب به طور طبیعی احیا شد. ولی هر چند وقت یک دفعه ما درست مثل این است که یک تبری رو یک جایی پنهان کردیم میام میافتیم به جنوب، مثلا یه گیاهی رو از جنوب شرقی آسیا برمیداریم میاریم تحت عنوان آزولام رها میکنیم که این چه تغییرات مخربی داشته، میزان اکسیژن رو کم کرده، میزان نور رو کم کرده، حرارت رو گرفته و اساسا چرخه حیات رو در داخل تالاب متوقف کرده. بعد از مدتی حالا مسئله جاده و بعد این فاضلاب‌های صنعتی، شیمیایی، کشاورزی که به رودخانه هایی که به داخل تالاب میریزن مثل دهنبر، مثل ماروزه میریزن، اینها تمام باعث میشه که تمام این آلاینده ها منتهی بشن به تالاب زیبای انزلی. و شما تصور بکنید که این تالاب چقدر این فشارها رو میتونه تحمل بکنه. مثلی است که میگوین لطف حق با تو مداراها کند چون که از حد بگذرد رسوا کند. من واقعا اگر بخوام در یک کلمه، در یک جمله نتیجه این بازدیدم رو خدمت شما عرض کنم، باید بگم واقعا من نگرانم از ته قلب که این اقدامات ما اگر متوقف نشه منجر به مرگ تالاب زیبای انزلی همونطور که فرمودی خواهد شد.
گفتگویی بود با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، درباره بحران تالاب‌های ایران. و اکنون به گفتگوی دیگر با کارشناس دیگر در زمینه دیگر میپردازیم. پس از حمله تروریستی هفته گذشته به پارلمان هند و پس از آنکه دولت هند دست سازمان امنیتی پاکستان را در پس این حملات در کار اعلام کرد، تنش‌ها در مناسبات دو کشور هند و پاکستان به اوج خود رسید. در همین حال ایران نیز آمادگی خود را برای پادرمیانی در رابطه هند و پاکستان اعلام کرد. شهران تبری در گفتگویی با هومن پیمانی، کارشناس مسائل منطقه در ژنو، مسائل مربوط به روابط دو کشور و نقش ایران در آرام کردن تنش‌ها را با او در میان گذاشته است.
دو کشور هند و پاکستان بیش از نیم قرن است که در مورد مسئله کشمیر اختلاف دارند و از پس از استقلالشان تا حال سه بار به این خاطر با یکدیگر جنگیدند. آنها دو کشور منطقه اند که به غیر از روسیه، چین و اسرائیل صاحب قدرت هسته‌ای هستند و اختلاف بین آنها نگرانی مضاعفی به همراه دارد. از دکتر هومن پیمانی، کارشناس مسائل شبه قاره هند در ژنو می‌پرسم، فکر می‌کنید آیا آنطور که هند می‌گوید واقعاً پاکستان در این حمله تروریستی به مجلس هند نقش داشته است؟
حقیقت مسلمه که پاکستان سال‌هاست که به گروه‌هایی که در کشمیر برای الحاق اون به پاکستان کوشش میکنن کمک کرده و میکنه و تا اونجا که من میدونم این کمک ها هم جنبه کمک های مادی و معنوی داشت، هم جنبه کمک های مستقیم نظامی و برخی از گروه های کشمیری که برای آزادی کشمیر مبارزه میکنن گروه های مسلحی هستن که به وسیله ارتش پاکستان تحریم داده شدن و بعضا هم پایگاه هاشون در داخل خاک پاکستان هستش. اینکه آیا این گروه ها دست به چنین حملاتی ممکنه بزنن یا خیر، در عرض 50 سال گذشته این گروه ها در داخل هند عملیات مسلحانه یا تروریستی داشتن، ولی اینکه آیا این حمله اخیر به وسیله دولت پاکستان ترتیب داده شده من فکر نمی‌کنم، چون در شرایط کنونی به نظر نمی‌رسه که دولت پاکستان انگیزه داشته باشه که خودش در سطح جهانی به عنوان یک دولت حامی تروریست معرفی بکنه، ولی اینکه آیا این به طور غیر مستقیم این گروه‌ها به وسیله دولت پاکستان تقویت شدن و یا مسلح شدن و دولت پاکستان به نفعی از آنها از فعالیت‌های اینا به طور کلی آگاه بوده، من فکر می‌کنم بله، چون همونجوری که عرض کردم ارتش پاکستان و اداره اطلاعات اون به این گروه ها کمک های مادی و معنوی و نظامی کرده و میکنه و این فکر هم در چارچوب سیاست کلی پاکستان برای الحاق منطقه جامع‌کشی به اون کشور میمونه، ولی من فکر نمی کنم دستور این حمله اخیر را دولت پاکستان به طور مستقیم یا غیر مستقیم صادر کرده باشه. با احتمال زیاد خود گروه های کشمیری سعی کردن که از طریق دامن زدن به این مسئله و با ایجاد این عملیات توجه جهانیان به مسئله حاد کشمیر دوباره جلب بکنن و بخوان که در شرایطی که در سطح جهانی مسئله مبارزه با تروریست و حل مسائلی که منجر به اون میشه در دستور کار قرار گرفته، بخوان دوباره مسئله کشمیر به عنوان یک مسئله عمده جهانی مطرح بکنن.
در حال حاضر این دو کشور هر دو قدرت هسته‌ای هستند و تنش بین اونها بیش از هر تنش دیگه‌ای در منطقه جای نگرانی به وجود میاره. از این زاویه فکر می‌کنید تا چه حد این نگرانی جایزه؟
من فکر نمی‌کنم مسئله قدرت اتمی پاکستان و هند در حال حاضر مسئله‌ای باشه که بتونه به طور کلی امنیت جهانی رو به خطر بندازه، برای اینکه هر دو کشور میدونن که هر کدومشون اگه بخوان در مقابله با کشور دیگه به سلاح اتمی متوسل بشن نتیجه برای هر دو کشور اسفبار خواهد بود. هم از نظر اقتصادی این دو کشور توانایی ایجاد ضربتخانه اتمی اون حدی که بتونن طرف مقابل رو به زون در بیارن باشن و هم از طرف دیگه برای این دو کشور دست دادن به جنگ اتمی هیچ گونه نفعی نخواهد داشت. تخریب این دو کشور در یک جنگ اتمی مسلما به نفع مردم اون دو کشور و به نفع توسعه اقتصادی و همجور چه بین‌المللی این دو کشور نخواهد بود. به ویژه این مسئله برای پاکستان مهم، برای اینکه پاکستان هم از نظر جمعیت کوچکتر از هند است، هم از نظر وسعت و اکثر شهرهای بزرگ نظیر لاهور و راولپندی و اسلام آباد و کویت و پیشاور در تیررس موشک‌های برد کوتاه هندی هستند، ولی هندوستان به خاطر وسعتش بخش عمده مناطق مهمش کماکان خارج از تیررس موشک‌های کوتاه برد و میان برد پاکستان است. در نتیجه پاکستان به نظر من هیچ گونه انگیزه نظامی حداقل برای حمله اتمی به هند داشته باشه، به خصوص اینکه مسلما هر کس که اینو شروع بکنه و حتی هر چقدر هم که از نظر نظامی در این جریان پیش بیفته مسلما طرف مقابل دست به حمله انتقامی خواهد زد و نتیجهش برای این طرف شروع کننده جنگ مسلما تاسف‌بار خواهد بود. در نتیجه من فکر می‌کنم الان مسئله تا توسعه اختلافات کنونی بین پاکستان و هند به صورت بروز یک جنگ اتمی به طور جدی بتونه مطرح باشه.
ایران پیشنهاد پادرمیانی در اختلاف دو کشور هند و پاکستان کرده. نقش ایران رو تا چه حد موثر میدونین؟
من فکر کنم تا حد این نقش موثر بین که ایران یکی از دوستان نزدیک هند هستش و دو کشور به ویژه بستر مسائل جهانی و مخالفت با گسترش نفوذ کشورهای غربی به ویژه آمریکا در منطقه همکاری مشترک داشتن خواهند داشت. از طرف دیگه پاکستان هم با اینکه روابطش با ایران فراز و نشیب‌های طی کرده، به نظر من در چارچوب واقعیت‌های موجود، یعنی همسایگیش با ایران و اینکه به هر حال ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای میتونه برای پاکستان مسئله ساز باشه، به نظر من واقعیت‌های موجود پاکستان رو به این سمت داره سوق میده که باید در چارچوب حفظ منافع خودش در جهت تشنج‌زدایی با ایران و همکاری مشترک در منطقه گام برداره. در اصل من فکر می‌کنم ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای این وجه رو داره که هم از نظر پاکستان هم از نظر هندوستان به عنوان یک میانجی وارد عمل بشه، ولی به نظر من این رول تا اون حدی میتونه موثر باقی بشه که دو کشور هند و پاکستان تمایل به تشنج‌زدایی داشته باشن.
هومن پیمانی، کارشناس منطقه شبه قاره هند، در گفتگو با رادیو آزادی از روابط هند و پاکستان و نقش ایران در آن میگفت. به ایران و به شیراز باز می آییم. جاذبه های توریستی تخت جمشید، این بنای بی بدیل ایران باستان که زمانی سیل جهانگردان را به خود جلب می کرد، اکنون دچار بی توجهی توریست ها شده است. بکتاش خمسپور، گزارشگر رادیو آزادی، در این باره گزارشی دارد.
سال هاست که ایرج رجبی، راهنمای جهانگردان در شیراز، توریست های خارجی را به دیدن آثار باستانی بنای عظیمی برده که مساحتی حدود 125,000 متر مربع را در بر می گیرد و توسط داریوش شاهنشاه هخامنشی در 2519 سال پیش ساخته شده است. وی می گوید از هنگام 11 سپتامبر به جز چند توریست فرانسوی، ایتالیایی و بریتانیایی، هیچ توریست ژاپنی یا چینی از تخت جمشید دیدن نکرده است و در یک روز تنها دو خانواده، یکی دانمارکی و دیگری بریتانیایی که هر دو در تهران زندگی می کنند، از تخت جمشید دیدن و دروازه کاخ خشایارشا را ستایش می کردند. یک ایرانی دیگر، حسین قزوینی، با تأسف می پرسد چگونه می توانند تخت جمشید سراسر تاریخ ما و تمامی شکوه ما را نادیده بگیرند. او جشن‌هایی که به انگیزه 2500مین سالگرد شاهنشاهی ایران در سال 1971 میلادی برگزار شد را به یاد دارد. چند کیلومتر آنسوتر در نقش رستم، کمال زاره، آرامگاه‌های داریوش نخست، داریوش دوم، خشایارشا و اردشیر شاهنشاهان هخامنشی را تنها به 3 بازدید کننده خارجی نشان می‌دهد. وی با شکوه می‌گوید همش تقصیر بن لادن است. این یک فاجعه است. محسن جلالی، استاد تاریخ که برای دیدن آرامگاه کوروش بزرگ به پاسارگاد، نخستین پایتخت فرمانروایی هخامنشیان آمده است، میگوید توریست ها به خاطر جنگ در افغانستان، کشور همسایه ایران، از سفر به ایران خودداری میکنند، اگرچه همه چیز در اینجا کاملا در امن و امان است. وی که از ظواهر امر نگران به نظر میرسد میافزاید در حال حاضر آنها کاملا در اشتباهند، اما شاید در آینده چنین نباشد. و سپس ادامه می دهد ما در منطقه‌ای حساس زندگی می کنیم و بخشی از این بافت هستیم. طبق آمار و ارقام اداره گردشگری در شیراز، 270 سفر برنامه ریزی شده یا 90% از میزان کل این گونه سفرها لغو شدند. یک مقام گفت با اینکه همکنون فصل پر رفت آمد سفر نیست، اما گردشگری گروهی در ایران شرایط دشواری را طی می کند. به اضافه کرد گردشگری انفرادی پیش می رود و گردشگری مذهبی نظیر سفرهای مسلمانان برای زیارت اماکن مقدس شیعیان تأثیری ندیده است. مسئولان امور توریسم در ایران از دولت خواستند یارانه ویژه‌ای را برای این زمینه در نظر گیرد. این درخواست تا کنون بی پاسخ مانده است. با اینکه هیچ آمار و ارقام رسمی در ارتباط با وضعیت توریسم در ایران در دست نیست، اما هتل‌های خالی و رانندگان تاکسی که شدیداً در انتظار مشتریان هستند و با سوال پیچ کردن یک خارجی که گاه و بیگاه می‌بینند وعده کرایه پایین‌تر می‌دهند، گواهی کافی برای کساد بودن وضعیت توریسم در ایران است. در پارک هتل شیراز که بیشتر گردانندگان تورهای مسافرتی آلمانی و فرانسوی مشتریان خود را در آن جای می‌دهند و معمولاً در این فصل بین 60 تا 70 توریست در آن حضور دارند، تنها دو خارجی به چشم می‌خورند. وضعیت در هتل هما بهتر از این نیست و حتی یک توریست در رستوران آن دیده نمی‌شود. یک کارمند هتل با نشان دادن فهرست میهمانان هتل می‌گوید: نگاه کنید، این هتل برای 200 اتاق خود 6 توریست دارد. به می‌افزاید: در این فصل که همیشه آب و هوای شیراز بسیار سازگار است، معمولاً بین حداقل 70 تا 80 توریست در این هتل اسکان دارند. به همچنین می‌گوید: طرز برخورد در غرب باور نکردنی است. همه چیز در ایران خوب است و بر اثر بحران جاری هیچ واکنشی پدید نیامده است. این کارمند هتل ادامه می‌دهد: دو روز پس از حملات 11 سپتامبر گروهی مرکب از 12 آمریکایی نزد ما آمدند. آنها بسیار غمگین بودند، اما هنگامی که رفتند گفتند خوشامدگویی و همدردی که از ایرانیان دریافت داشتند بسیار تسلی بخش بوده است. از هنگام عزیمت آن گروه از آمریکاییان، هتل یاد شده در شیراز تاکنون هیچ آمریکایی دیگری به خود ندیده است.
از گردشی نچندان شادمانه در تخت جمشید و از وضع توریسم در شیراز به پایان ساعت دوم بخش فارسی رادیو آزادی و به زمان خدا نگهدارگویی رسیدیم. از اینکه تا اینجا با ما همراه بوده اید و قصد دارید همچنان نیز برای شنیدن ساعت سوم همراه با ما بمانید از شما سپاسگزاریم. همراه با گروه همکارانم در پراگ و شهرهای دیگر جهان، سیاوش اردلان، گلناز اسفندیاری، شهرام تهرانی، جمشید چالنگی، فریدون خاوند، جان خاکزاد، بکتاش خمسپور، فریده رهبر، احمد رفعت، شهران تبری، فریدون زرنگار، جمشید عدیلی و شهرام میریان و با بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبرها، کیان معنوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم و شما را به گلناز اسفندیاری میسپارم که در ساعت سوم امروز با برنامه‌های گزارش لس آنجلس و روی چمن سبز میزبان شما خواهد بود. در ساعت چهارم امروز نیز که در ساعت 10:30 شب به وقت ایران یعنی تا 2 ساعت دیگر پخش خواهد شد، جمشید زند گزارش های تازه و دستچینی از برنامه های امروز را تقدیم شما خواهد کرد. اما اکنون توجه شما را به شنیدن ترانه دور دنیا با صدای مینو جوان جلب می کنم. با آرزوی بهروزی شما و تا قرار روز آینده وقت و بختتان خوش.
دور دنیا همه جا را گشتم، همه جا زیبا بود، شهر من زیباتر، قصه جمله عشاق جهان را خواندم، عشق من گیراتر، سر به من ران آتن باده ای را که زنگور موه خانه ما می سازن، باده ای شیرین تر، همه جا زیبا بود، شهر من زیباتر، قصه جمله عشاق جهان را خواندم، عشق من گیر